bahsini dostluğuysan, ben o enerjiyi hasilini açmışım.
Kepten zeyg olam. Bildir ateş gazımız yok idi, ama bunun lütfüne bilakere kaldık.
Ben hiç sen aile dörem. Ben vakti ki yoran ağrıştı, zindeyim hiç ona dikey gerifti.
Lütfüne nafta ki gürtüm yeri sarı soframın bir hiyol şu.
میدونی دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی یعنی اینکه به صدای ناهنجار طرف مقابلت
جوان بود 14-15 ساله تازه پشت لبش سرد شده بود میخواست بره میدون مین اما برگشت گفتیم حتما ترسیده پوتیناشو در آورد گفتیم چی شده گفت حیفه بیت الماله ممکنه از بین بره
الو های رچون
روز روشن
بسم الله الرحمن الرحیم با نام و یاد خدا و اهداء سلام و درود و تحیت پیشگاه یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند در آستانه انتخابات 13th دوره ریاست جمهوری کشورمون با برنامه روز روشن از شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما گرامیان هستیم. همونطور که میدونید 28 خرداد ماه یک رویداد مهم در حوزه سیاسی در کشورمون با حضور پرشور و پرنشاط شما از زن شرمنده رقم خواهد خورد و اون مشخص شدن 13th دوره رئیس جمهوری کشورمون هست که انشالله خروجی اون انتخاب شایسته و یک رئیس جمهوری باشد که به توسعه و سرفرازی کشورمون کمک بکنه. به همین بهانه شبکه های مختلف رادیویی و تلویزیونی ویژه برنامه هایی را تدارک دیدن که روز روشن در شبکه رادیویی فرهنگ از جمله اونهاست. مهمانان من در این برنامه جناب آقای دکتر حسن مجیدی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و همینطور جناب آقای دکتر احمد شریف دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان هستند. آقای دکتر مجیدی خدمتتون عرض سلام و خوش آمد دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و جناب دکتر شریف و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام و عرض ادب دارم.
خیلی خوش آمدید. آقای دکتر احمد شریف خدمت شما هم عرض سلام و خوش آمد دارم.
با یاد و نام خدا من هم خدمت شنوندگان عزیز و مهمان برنامه آقای دکتر مجیدی و جناب عالی عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه روز روشن. خب امروز می‌خوایم در رابطه با احزاب صحبت کنیم. در مجموعه برنامه‌های روز روشن از حوزه‌ها و زوایای مختلف به امر انتخابات نگاه میشه. امروز محور بحثمون در رابطه با احزاب هست. نظام جمهوری اسلامی در حقیقت نظامی است که از دو بُعد برخوردار، اسلامیت و جمهوریت. در بحث جمهوری طبیعتاً برای اون تعریفی که در تعریف رژیم جمهوری میشه، اراده مستقیم یا غیر مستقیم مردم تأثیرگذار و تعیین کننده است در فرایند انتخاب زمامداران و حاکمان جامعه. طبیعتاً احزاب در این فرایند میتونن نقش بسزایی داشته باشن. به عنوان آقای دکتر مجیدی در رابطه با نظام مردم سالاری دینی و اینکه احزاب چه جایگاهی در نظام مردم سالاری دینی دارن برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. مجدداً سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. خب جمهوری اسلامی ایران تجربه نوعی در حکمرانی و کشورداری در عصر حاضر به حساب میاد. شاید همکنون با وجود گذشت 4 دهه از نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان تنها حکومت دینی در دنیا هست که به هر حال جمهوریت و اسلامیت رو کوشش کرده که با هم پیوند بده و نقش مردم در صحنه سیاست، چه در تولید قدرت، چه در واقع توزیع قدرت، نظارت بر قدرت به رسمیت بشناسه. خب البته تجربه این چند دهه تجربه ارزشمندی است. به هر حال اصل ششم قانون اساسی بر اساس همون اصل یکم که نظام رو جمهوری اسلامی در واقع مشخص میکنه و در اصل پایانی هم این نظام رو غیر قابل تغییر مشخص میکنه، در اصل ششم اداره امور رو در واقع موکول کرده است به رأی مردم و این اصل ششم خب اصل کلیدی هست که از راه انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان، نمایندگان مجلس و شوراها که من میخوام در همینجا متذکر هم بشم که به هر حال انتخابات 28 خرداد انتخابات شورا هم هست.
بله.
به هر حال انتخاب هزاران نماینده مردم در پارلمان‌های شهری و روستایی که خب تجربه ارزشمندی است با همه کاستی‌ها و آسیب‌ها و نارسایی‌هایی که داشته، به هر حال اگر به سمت تقویت بیشتر شورا هم حرکت بکنیم مسلماً اصل ششم قانون اساسی رو بهتر محقق کردیم و سپردن امور به مردم و اداره مردم رو بیشتر و پررنگتر کردیم. طبیعتاً وقتی از راه انتخابات اداره امور صورت میگیره، مردم نمایندگان انتخاب خواهند کرد. این نمایندگان و توجه به شایستگی اونها عنصر نمایندگی میطلبد که بهترین های ملت برای اداره امور انتخاب بشوند و امر حکومت و امر حکمرانی و دولتداری هم از اون بعد با توجه به اقتضاعات دنیای جدید، به هر حال دنیای مدرن دنیایی است که تخصص و در واقع بهره گیری از پیشرفت‌های علمی در همه امور از جمله در کشورداری به عنوان یک اصل مسلم عقلی پذیرفته شده.
بله.
به هر حال نظام جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. درسته که ماهیت نظام اسلامی است و ماهیت در واقع جمهوری اسلامی پیوند مستقیم با دین داره، ولی حتی با معیارهای مدرن هم حساب کنیم به هر حال مدل جمهوریت اتکای کشور به رأی مردم بسیار پیشرفته تر از مدل پادشاهی قبل از انقلاب بود که
دقیقا.
به هر حال نظام پوسیده بود واقعا و دیگه پاسخگو نبود و کارآمدی نداشت و از این جهت دولت مدرنی که به نوعی در جمهوری اسلامی ایران خلق شد می‌طلبد که نمایندگی مردم بر اساس نخبه گزینی و نخبه گرایی صورت بگیره و طبیعتاً خب همون ابتدای انقلاب هم این سرفنجه صورت گرفت. تجمیع این توان نخبگانی برای اداره کشور به هر حال لازمش وجود عنصری به نام احزاب بود که با تشخیص درست مرحوم دکتر شهید بهشتی حزب جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.
بله.
در واقع حزب جمهوری اسلامی ایران وقتی که فرآیند تکوین و تشکیلش رو بررسی می‌کنیم میبینیم که شهید بهشتی واقعا به درستی به این نیاز رسید که در اون فضایی که ملت انتخاب کرده بودن خط امام رو و راه امام رو و میخواستن که خواستشون و ارادهشون در نمایندگی برگزیده اونها در اداره کشور هم نمود و بروز داشته باشه، ما یه شکافی داشتیم. به هر حال بسیاری از کسانی که کشور رو اداره میکردن حذف شده بودن، فرار کرده بودن و اساساً ویژگی ها و صلاحیت های ادامه کار در جمهوری اسلامی ایران رو نداشتن. از اون طرف جمع عظیم انقلابیونی که نظام رو به دست گرفته بودن فاقد تجربه، تخصص و هیچ گونه آشنایی با کشورداری نداشتن. حزب جمهوری اسلامی ایران کار بزرگی در اون مقطع به حساب می اومد که در واقع نیروهای مکتبی، نیروهای خط امام و نیروهای معتقد به اصول انقلاب رو سازماندهی کرد برای نمایندگی مجلس، برای وزارتخانه ها، برای اداره کشور و به نظر میرسه اگر اون تجربه ارزشمند حزب جمهوری اسلامی ایران رو ما میتونستیم در ادامه موفق‌تر پیش ببریم و تکاملش بدیم، مطمئناً نیروسازی و نخبه‌سازی برای تصدی امور مختلف کشور الان یک وضع بهتر و سامانیافته‌تری داشت و ما میتونستیم حداقل بر اساس همین دو سه دسته شکل‌بندی و تفندی سیاسی که در کشور داریم احزاب سازمانیافته منسجم قوی و قدرتمندی داشته باشیم که بتونن نیروسازی کنن، کادرسازی کنن و همیشه ما فراوان نیروهای داشته باشیم برای تعیین فهرست‌های مختلف برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای خبرگان حتی و برای شوراهای شهر. و از این وضعیتی که خیلی خط و مرزی بین نیروها وجود نداره و ما بعضن میمانیم که خب حالا بعد از فلانی شخصیت مهم بود چگونه کار رو به جانشینان در واقع تحویل بدیم، عنصر جانشین پروری در تحزب به نوعی نهادینه میشه و
دقیقاً
کمک میکنه به بهبود بهتر اداره کشور. البته در ادامه کار هم خواهیم گفت که احزاب کارکردهای منفی هم دارن، ولی به هر صورت مثل هر سازوکاری که دموکراسی در دنیای امروز و مردم سالاری در دنیای امروز ایجاد میکنه، ما مردم سالاری دینی رو که پذیرفتیم، طبیعتاً تعصب دینی رو هم میتونیم بپذیریم. یعنی اون تعصبی که بتواند با چارچوب‌های جمهوری اسلامی ایران سازگار باشه و شهید بهشتی و کسان دیگری که در تأسیس جمهوری اسلامی ایران نقش زیادی داشتن نشون دادن که میشه حزب قدرتمند، حزب مکتبی، حزب توانمندی هم داشت و اتفاقا موفق و کارآمد هم بود. حالا اینکه چه اتفاقاتی پیش اومد که منجر به انحلال حزب جمهوری اسلامی شد جای بحث داره، ولی نمیشه منکر شد که کارکرد این حزب در زمان درستی در نقطه عطف مهمی از انقلاب به هر حال یکی از کارنامه‌های موفق تحزب در این 42 سال انقلاب اسلامی به حساب میاد. من فکر کنم لازمه مردم سالاری دینی حتما نوعی از تحزب هم هست.
تشکر میکنم از آقای دکتر مجیدی و در حقیقت یک مرور اجمالی که به سابقه تحزب و تأسیس حزب در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشتم. ولی همونطور که آقای دکتر مجیدی هم گفتم، متاسفانه یخ تحزب و حزب داشتن در کشور ما نگرفت. ما حزب جمهوری اسلامی رو در دهه اول انقلاب داریم که ظهور پیدا میکنه، مردم میرن عضو اون میشن، ولی بعدها دیگه کارآمدی نداره، نقشی نداره و اصلا اصولا اندیشه تحزب خیلی تو کشور ما دنبال نمیشه. آقای دکتر شریف، به نظر شما چرا این اتفاق میفته؟
واقعیت این هست که سابقه ذهنی ایرانی ها یک سابقه منفی از فعالیت احزاب در طول شاید 100 سال اخیر هست، که بعد از جریان مشروطه که خب یه سری احزاب به وجود اومدن و فعالیت هایی رو طبعا در جامعه ایرانی داشتند و در نهایت شاید منسجم ترین حزبی که تا حالا بروز و ظهور پیدا کرده جامعه در جامعه ایرانی بخوایم بهش اشاره کنیم، حزب توده بوده.
بله.
خب حزب توده تا عمق روستاها هم در واقع خودش رو گسترش داد، ولی در نهایت چیزی که عاید مردم شد وابستگی شدید این حزب بود به بلوک شرق و اینکه خیلی از دستورات رو از خارج از کشور می گرفت و خب طبعا نتونست در واقع کارکرد ملی داشته باشه و همین سوابق ذهنی متاسفانه در ذهن ایرانی ها باقی موند و برخلاف در واقع دولت مدرنی که در ایران تشکیل شد و این الزام تاریخی بود که بحث اصل تفکیک قوا ایجاد بشه و در واقع در دل اینها برای اینکه مخصوصا قوه مجریه اداره بشه باید ابزارهای اون که بحث وجود احزاب بود وجود داشته باشه، با این حال ما موفق نشدیم که در واقع بسترسازی کنیم برای بروز و ظهور احزاب. بعد از انقلاب همونطور که آقای دکتر مجیدی اشاره کردن، ما خب به این نتیجه رسیدیم که در واقع رهبران انقلاب اقدام به ایجاد یک حزب واحد کردن، حزب جمهوری اسلامی، و در نهایت بالاخره اختلافاتی که ظهور کرد در داخل این حزب، فعالیت‌های اون هم در دهه 60 متوقف شد. خب بعد از اون ما مصادف با بروز احزاب خیلی قوی نبودیم. اواخر دهه 70 بود که بنا به سیاست‌های دولت وقت که یکی از برنامه‌هاش رو بحث توسعه سیاسی و جامعه مدنی در واقع مطرح کرده بود، تعداد زیادی از احزاب موفق شدن که مجوز بگیرن و در نهایت البته باز هم ما با تورم احزاب مواجه شدیم که طبعا از کارکردهای اصلی حزب دور بودن، به طوری که ما در یک مقطعی تا 243 حزب ما در کشور داشتیم، حالا بعضیشون استانی و بعضیشون ملی.
بله.
و وقتی که دیدیم که اینها طبعا محدود شدن خیلیشون به یه مجوز در واقع خشک و خالی، اقدام کردیم به قانون احزاب. اولین قانون بعد از انقلاب در هفته شهریور 1360 در واقع در مجلس تدوین شد. قانون نسبتا خوبی هم بود، در دهه 90 اصلاح شد این قانون و احزاب موظف شدن که خودشون رو تطبیق بدن با این قانون و همین تطبیق باعث شد که تعداد زیادی از اونا نتونن دوباره مجوز بگیرن. الان یه آماری بخوام بهتون بدم، نزدیک 88 میشه گفت 89 حزب ملی داریم و در واقع از اینکه 40 تا شاید حزب استانی ما حداکثر داریم، 120 خورده حزب ملی و استانی تو امان داریم که میشه گفت نصف شد در واقع اون تعداد احزاب. و این نشونگر این هست که خیلی از در واقع تشکل‌ها که اسم خودشون حزب گذاشتن از کارکرد دستی خودشون دور شده بودن.
بله،
این در واقع به فضای سیاسی کشور فکر می‌کنم ضربه وارد کرد. ما دچار یه خلأ هستیم تو این عرصه. ما در قالب شورای مرکزی خانه احزاب رفته بودیم پیش رئیس مجلس قبلی، صحبت خوبیشون مطرح میکردن، میگفتن که من در بحث مدیریت مجلس الان با مشکلات عدیدهی مواجه هستم، چون حزبی وجود نداره و نماینده ها بسیارت پراکنده از حوزه‌های انتخابی انتخاب شدن، من باید 290 نفر مثلا با خودش حالا دیدگاه رو مدیریت کنم، در حالی که اگر احزاب نمایندگی میکردن این نماینده ها رو، من با 3-4 تا حزب حد اکثر مواجه بودم، میتونستم با لیدرای این احزاب بشینم و در نهایت صحبت کنم و نتیجه برسیم. ما عرض کردم که بنابر این ابزار اصلی در واقع دموکراسی و مردم سالاری که از ارکان مهم هست که حزب باشه، الان یه نوعی خلأ در این عرصه وجود اومده و علت اصلیش هم بنده خلأ قانونی میدونم. در قانون اساسی ما در اصل 26 خیلی گذرا به این موضوع اشاره شده. قوانین انتخاباتی ما به هیچ عنوان با در واقع ساختار حزبی همخوانی نداره و خیلی جاها هم فعالیت‌های حزبی در واقع نمره منفی برای افراد تلقی میشه. حالا اینو در ادامه انشاءالله به بحث میذاریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از آقای دکتر احمد شریف. فرصتی را از همکارانمون در اتاق فرمان دریافت میکنیم و این بحث را در خدمت مهمانان ارجمند تعقیب میکنیم.
الو، آقای رئیس جمهور،
رئیس جمهور آینده ایران کسی باید باشه؟ مشکل سخن گفتن با دنیای بیرون ایران را نداشته باشه.
کرونا یکی از موضوعات ثابت برای جریان سازی و عملیات روانی از طریق رسانه‌های بیرونی.
رسیدن کشور به اون نقاط برتر خودش نیازمند یک فرد است که اختیار فراوان داشته باشه.
بخش عمده ای از مسائل دولت آینده برمیگرده به دیپلماسی اقتصادی.
قوه مجریه کل بیت المال اموال عمومی در اختیارشونه. سرنوشت مردم دارن تصمیم
میگیرن. وضع موجود در واقع مبنای جهتگیری مردمه.
اتاق شیشه‌ای انتخابات.
هیچ چیز در روز روشن پنهان نمیماند. روز روشن.
روز روشن.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما شنونده برنامه روز روشن هستید از شبکه رادیویی فرهنگ، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقدیم حضورتون میشه. مهمانان من در این برنامه آقای دکتر حسن مجیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام، و همینطور آقای دکتر احمد شریف، دبیر کل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و عضو نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان هستند. در این برنامه در رابطه با احزاب و سابقه تحزب در جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. همونطور که مهمانان عزیزمون در بخش اول برنامه اشارت کردند، متاسفانه ما سابقه درخشانی از تحزب و پیدایش احزاب در کشورمون نداریم و در حقیقت فرایندی که در 14 دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سپری شده فراز و فرودهایی داشته و همونطور که جناب دکتر احمد شریف اشاره کردن، هنوز آنگونه که بایسته و شایسته هست ما از حزب‌ها نمیتونیم کارنامه‌ای را ارائه کنیم. آقای دکتر مجیدی، به اعتقاد شما احزاب در یک نمای عمومی چه معایب و چه محاسنی رو میتونن برای یک نظام حاکمیتی به همراه داشته باشن؟
بله، خواهش میکنم. خب احزاب به نوعی با مدرنیته و دموکراسی پیوند خوردن. علتش هم این استش که به هر حال در دنیای مدرن ارزش‌های سیاسی و فضیلت‌های سیاسی امکان بروز و ظهور پیدا کرده و اون صداها، خواستها، تمایلات و تقاضایی که در بافت جامعه هست در قالب این احزاب امکان گرفتن قدرت رو به دست میگیره و هر خواسته ای ارزشی که بیشترین تمایلات و بیشترین رأی مردم رو داشته باشه در قالب رأی پیروز، حالا در نظام پارلمانی اکثریت پارلمانی، در نظام ریاستی در واقع شخصیت رئیس جمهور، اون ارزش و اون اولویت و اون نیاز امکان عملی شدن رو با گرفتن قدرت در واقع پیدا میکنه. در واقع احزاب در دنیای مدرن، حالا کشورهایی که به خصوص تو مدل حزبی موفق بودن و با همین توفیق هم به یک نوع نظم حقوقی بین احزاب و انتخاباتشون برقرار کردن، چون خیلی از نظام‌هایی هم که احزاب قدرتمندی دارن لزوماً حزب جایگاه حقوقی تعریف شده در قوانین اساسی و انتخاباتشون نداره. ولی بعضی کشورها مثلا آلمان داره، دقیقاً مثلا احزاب نقش حقوقی دارن و در جایگاه انتخابات به رسمیت شناخته شدن. کمک میکنه احزاب به این که افرادی که از یک دانشی تخصصی برخوردار هستن و این در قالب عملیاتی اون کشور تعریف نشده، به محک آزمون نخورده، به محک تجربه نخورده، و از طرفی بین فضای آکادمیک و دانشگاهی و فضای در واقع تحصیلات عمومی و فضای سیاست عملی یک فاصله‌ای وجود داره، یک حلقه وصلی نیاز هست. الان یه مشکلی کشور ما داره همینه، فراوان اتفاق میفته که همکاران دانشگاهی یک شخصیت سری میرن و پست اجرایی خیلی مهمی رو میپذیرن بدون اینکه تجربه آموزش های لازم رو پیدا کرده باشن. ما در اوایل انقلاب وقتی میشنیدیم خیلی از نخبگان مثلا هم کلاسیاشون، هم هیئتیاشون، هم محلیاشون، حتی هم مسجدیاشون رو در مصادر امور مهم میبردن و مشغول میکردن به خاطر اینکه شناخت داشتن و فکر میکردن باید اعتماد کنن
و از اون طرف سیستم و حزبی نبود که از
نبود
کانال
که اینا رو در واقع
شناسایی کنه.
طبیعتاً یکی از کارکردهای مهم حزب این هستش که افراد رو آماده پذیرش مسئولیت‌های مهم میکنه و اونها رو آرام آرام با آموزش سیاسی، با تحلیل سیاسی، با پیوند برقرار کردن بین کسانی که تجربه اجرایی طولانی مدت در صحنه سیاست دارن و دائم ارتباطشون رو با حزب حفظ کردن. به هر حال احزاب هم مثل خیلی از کار در واقع نظام ها، افراد بعد از اینکه عمر سیاسی فعالشون رو در صحنه تمام میکنن میرن در اتاق فکر. درست. میرن در نقش کارگردانی، میرن در نقش در واقع لیدری و نقش اون جایگاهی که میتونن جوانها رو آموزش بدن، تربیت کنن. و احزاب همیشه یک شخصیت‌های بزرگ پشت صحنه دارن که اونها هستن که در واقع به جوانها خط میدن، به جوانها تحلیل میدن و راهبردها رو اونها تعیین میکنن. احزاب این فاصله بین تجربه و تخصص رو پر میکنن.
بله.
احزاب کمک میکنن تا انسجام اتفاق بیفته. ببینید الان همونجوری که آقای دکتر شریف فرمودن، به هر حال اگر انسجام در هر کاری وقتی تجمع تراکم نیرو اتفاق نیفته کار مهم اتفاق نمیفته، باید تجمیع صورت بگیره، انسجام حاصل بشه و نیروها در یک بردار مشخص به یک هدف مشخصی بسیج بشن و تجهیز بشن. وقتی اتفاق نیفته نیروها هم دیگر خونسا خواهند کرد، نیروها در واقع دائم در کشاکش با یکدیگر به سر خواهند برد. اما مثل یک حرکت توده‌ای نیروهای رو در واقع مشاهده می‌کنیم که حرکت‌های زیگزاگی، اختزایی، بداهه‌ای هر لحظه در خط باند عوض می‌کنه. یه روز حزب باد است و یه روز به این سو، یه روز به اون سو، و هیچ نظمی و هیچ آینده‌ای و هیچ برنامه‌ریزی نمی‌شه کرد. در حالی که اگر احزاب مشخص باشن و بگن آقا افرادی با فکر مشخص، با تجربه مشخص، همدل، با داشتن تجربه و کار حزبی تعریف شده الان تصدی یک پست، یک مسئولیت رو میخوان داشته باشن، لیستی رو میخوان در صحنه انتخابات بدن، نامزدی رو در ریاست جمهوری میخوان معرفی کنن و به مردم میگوین مردم ما با این تفکر، با این مرام، با این ایدولوژی، با این برنامه برای اداره کشور اینه،
مشخص
آسیب شناسی که الان وضع موجود داریم اینه، راهبردامون هم ایناست، آدماش هم آماده داریم
دلیقا.
یعنی تیم مشخصی ما داریم، اگر به ما رأی بدین ما تقریبا مشخصه که مثلا اگر ما دولت رو به دست بگیریم دو سه نفر داریم برای وزارت امور خارجه، اگر ما دولت رو به دست بگیریم دو سه نفر کاندیدای وزارت کشور داریم، چندین نفر داریم که پست وزارت اقتصاد رو میتونه بپذیره، چندین نفر داریم که میتونه پستای آموزش و پرورش و مسئولیت‌های دیگر رو در وزارت خانه بپذیره. خب حزب قدرتمند وقتی اینقدر نیروسازی کرده باشه که بتواند افراد آماده و با برنامه، با تجربه، با دانش مهیای انتخابات بکنه و مردم وقتی ببینن افرادی با این دانش، با این و سابقه پاک، سابقه خوب، به هر حال افراد در صحنه سیاست امکان اینو داشتن که خودشون رو به محک آزمون بگذارن، اگر یک تجربه داشته که تونسته هم کارآمد باشه، هم موفق باشه، هم سالم باشه، هم بر اساس خواست مردم، ایدئولوژی کشور. به هر حال نظام جمهوری اسلامی است، نظام ما هم مردمی باید باشه، نخبش هم باید اسلامیت در رفتارش، اندیشش، همه ابعادش باید بروز زور داشته باشه. وقتی مردم ببینن خب یه افراد جمع شده با همچین تجربه‌ای، میتونن واقعا بهشون اعتماد کنن و این اعتماد مردم رو در انتخابات به دست میارن، میتونن خب خیلی منشأ اثر باشن. به هر حال حتی اگر افرادی باشن که به حزب هم اعتقاد نداشته باشن، ولی این خیلی وقت تو کشور ما اینجوری هست. یعنی من معتقدم که اسم حزب نیست، اما در عمل بعضی و بسیاری از این کارکردهای حزبی هست. حتی بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی هم ما به هر حال نیاز که وجود داشت، دیدیم حتی تشکل‌های روحانی که مهمترین مرجع اعتماد سیاسی مردم بودن، به دلیل خواستی که بود و به دلیل نیازهایی که بود دو گروه شدن، جامعه روحانیت مبارز و مجمع روحانی مبارز. اینا منشأ در واقع تشکیل دو جریان که الان میشناسیم به نام اسلام
و معروف هم هستن نسبت به سایر احزاب.
از اونجا شروع شد دیگه. یعنی وقتی این شکاف، این دوگانگی، این دو دستگی به هر حال در روحانیت که شکل گرفت، اومد و بعد احزاب دیگه هم در امتداد این دو حزب اصلی و این دو گروه اصلی شکل گرفتن. من فکر می‌کنم عملا خیلی از کارکرده حزبی رو حتی تشکل روحانی، حتی جامعه روحانی مبارز داشته. به هر حال حزب یک تشکلی است با افراد مشخص، دارای یک سازماندهی، دارای یک تشکل، در واقع هیئت مرکزی داره، شعبات داره، لیست انتخاباتی معرفی میکنه، بعضن رسانه حزبی داره، جلسات مرتب داره، عضوگیری داره. خب خیلی از کارکرده حتی جمهوری روحانیت مبارز هم داشته، خدا رحمت کنه مرحومت الله مرتضوی کنی، با اینکه با حزب به مفهوم خاصش خیلی قائل نبودن. و مرحوم دکتر بهشتی وقتی ایشون رو دعوت کرد برای تأسیس جمهوری اسلامی، ایشون خیلی استقبال نکردن. مرحوم آقای هاشمی هم در کتاب خاطراتشون که دارن که دیگه هم مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم مرحوم شهید مطهری خیلی از اینکه عضو حزب جمهوری اسلامی باشن استقبال نکردن. ولی معنیش این نبود که با کار تشکیلاتی
موافق نباشن.
اتفاقا مرحوم آیت الله مهدوی کنی برحال استاد هر دوی ما یکی از تشکیلاتی ترین چهرهای دوره جمهوری اسلامی بودن. و به هر صورت به نظر میاد که یکی از محاسن حزب حتما همین انسجام بخشیدن، در واقع تجمیع و تراکم ایجاد کردن بین نخبگان. یکی از مهمترین خلاهایی که هنوز هم کشور ما داره اینه که در مورد خیلی از موضوعات ما اجماع نخبگانی نداریم.
درست.
ما هنوز اجماع نخبگانی در مورد که آینده کشور به چه سمت بره نداریم. ما هنوز اجماع نخبگانی در مورد بعضی از مسائل، کلان مسائل کشور نداریم. حتی مسائل اجتماعی نداریم. جمعیت، توسعه، بحث هسته‌ای، بحث اینکه بالاخره پیشرفت در اونجا باشه، ادغام پیدا کنیم با نظام بینام را. تو فاز انتخابات هم می‌بینید.
دقیقاً
ما دیدگاه‌های بعضن متعارض، افرادی که بعضن نظرات دیگه‌ای داشتن قبلا، الان به نظرات جدید رسیدن. ولذا خب اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما باز حزب نداریم. یعنی که افرادی با
نهادینه نشده مقوله حزب تعصب،
افراد باند عوض میکنن، میبینن که آقا قبلا اینو گفتن، بعدا اینجوری، قبلا اینجوری فکر میکردم نشد، الان دنیای دیگری و فضای دیگری رو طلب میکنه. احزاب من فکر میکنم کارکردهای مثبت و منفی فراوانی دارن. اگه ما بخوایم، حالا طولانی هم شد عذرخواهی میکنم، فهرست وار بر بشماریم، چون واقعا بحث مفصلی هست، احزاب جنبه‌های مثبت فراوانی دارن. بحث اجماع نخبگانی، بحث تربیت نیروی سیاسی، بحث اینکه برنامه دار میکنن شکل اداره کشور رو و اقتضایی و در واقع بدون هیچ گونه برنامه ریزی. وقتی شما برنامه نداشته باشید، وقتی شما هدف گذاری نداشته باشید، طبیعتا نیازها و بحرانها شما رو به همون سو خواهند برد و شما تبدیل خواهید شد، اگر دولت رو به دست بگیرید و مجلس رو هم به دست بگیرید، تبدیل خواهید شد به یک نهادهای سیاسی که بحران ها سمت و سمتش رو تعیین میکنن و اختزاعات ریز و مشخص و مقطعی هر سو این رو خواهند کشوند و بعد از مدت میبینید که کار جدی و راهبردی و اساسی و ماندگاری برای بهبود اداره کشور شما نکرد.
تشکر میکنم جناب دکتر مجیدی، هم مبسوط و هم مشروع، هم خیلی خوشبیان فرمودید. در حقیقت در یک حدیث مبارک میفرماید که ای کاش هر کسی دو عمر داشت، عمری کسب تجربه میکرد و عمری از تجارب عمر اولش استفاده میکرد و راه صلاح و هدایت و نجات را پی میگرفت. در حقیقت همونطور که شما فرمودید، احزاب میتونن این فاصله بین تجربه و کسب تخصص را پر کنند. اگر یک نهادی به اسم حزب باشد، جزء مزایا و امتیازاتش این هست که طبیعتاً میتونه هم در تربیت نخبگان، در فرایند شایسته سالاری ایفای نقش بکنه و همین که یک نقشه راه مدون و مشخص که مردم بر اساس تعلق خاطری که به اون حزب دارن کارنامه و برنامه که از اون میبینن بتونن انتخاب بکنن. همین تعبیری که آقای دکتر شریف داشتن تعبیر کاربردی و دقیقی است که رئیس مجلس میگه من باید با 290 نفر هماهنگ کنم، در حالی که اگر حزب بود تقریبا روشن بود با 3 تا 4 تا کمتر بیشتر نگاه نخبگانی و حزبی میشد کار را سامانده کرد.